عندك كبي.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه. در آغاز چند خبر فشرده. پاکستان امروز به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته است. با نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکتی، وزیر داخلی پاکستان، امروز گفت که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان تا اول ماه نوامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارند که پاکستان را به صورت داوطلبانه ترک کنند یا برای اخراج اجباری آماده شوند. با گفته بوکتی، در حال حاضر 1.7 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان در پاکستان به سر میبرند. تو افزوده که مقام های ارشد نظامی و سیاسی با صدر اعظم سرپرست پاکستان دیدار کردند تا به این منظور قانون را به درستی تطبیق کنند. تا اکنون مقام های طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان ندادند، اما سفارتشان در اسلام آباد امروز در شبکه اکس گفت که با وجود وعده های پاکستان، آزار و اذیت و بازداشت افغان ها در آن کشور همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه امین مجله خبری. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی، دو تن از فعالان ارشد حقوق زنان و اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شدند. این شبکه در قطعنامه‌ای که امروز نشر کرد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم بیشتر می‌سازد. در ادامه 7 نکته مطرح شده که باید به اجرا گذاشته شود. از جمله مهمترین ها رهایی پروانی، پارسی، متیولا ویسا، فعال آموزش دختران، مرتضی بهبودی خبرنگار و رسول پارسی استاد پیشین پوانتون هرات است. ندا پروانی 15 روز پیش با همسر و فرزند خردسالش و جولیا پارسی با پسر بزرگش 6 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شد. متیولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی هم ماها در نزد طالبان زندانی بودند و خبر در مورد رهاییشان در دست نیست. در بازی تمریناتی کرکت، تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا، هدف برای کرکت بازان افغانستان 295 دوش تعیین شد. سریلانکا در این بازی امروز توانست 294 دوش بگیرد. افغانستان تا اکنون توانسته 68 دوش به دست آورد. نخستین بازی تمریناتی تیم افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند آغاز خواهد شد. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. و در حمله های روسیه در یک شبانه روز گذشته در منطقه خرسون اوکراین، 2 تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، الکساندر پروکودین، والی منطقه خرسون، امروز در این مورد در شبکه تلگرام خبر داد. پروکودین افزوده که اردوی روسیه مناطق رهایشی، تاسیسات آموزشی، یک کلیسا و چند بنای دیگر را هدف قرار داده. خرسون که 1 سال پیش به گونه قسمی توسط نیروهای اوکراین آزاد شد، به گونه دوامدار از آن سوی دریای دنپر هدف گلوله‌باری روسیه قرار می‌گیرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری. هشدار پاکستان برای پناهجویان افغان: تا اول ماه نوامبر فرصت دارند به صورت داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که مبارزه طالبان با گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه بلکه برای حفظ قدرت است. در حاکمیت طالبان شبکه القاعده تا کدام حد فعال بوده؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور سیاسی. یک مسئول دیدبان حقوق بشر میگوید زنان باید در هر بحث در مورد آینده افغانستان حضور داشته باشند. افزایش تنش‌ها میان هند و کانادا و افغانستان در بازی‌های آسیایی تا حالا برنده 4 مدال شده. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما را از موج‌های رادیو آزادی مشنوید و بیننده ما در فیسبوک و یوتیوب هم هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان این مجله خبری. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری ما. پاکستان امروز به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط شهروندان افغانستان صورت گرفته. با نقل از خبرگزاری رویترز، وزیر داخلی پاکستان امروز گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی تا اول نوامبر فرصت دارند که پاکستان را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. آسیب تلاش با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش سیب.
سلام. حکومت مرخص پاکستان به تمام مهاجرین غیر قانونی مقیم این کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند. در غیر آن به گفته وزیر خارجه، وزیر داخلی پاکستان با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان امروز سه شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که 1.73 میلیون افغان فاقد اسناد اقامت در پاکستان به سر میبرند. او ادعا کرده که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان، افغانان در 14 حمله دست داشتند. آقای بوکتی در کنار دادن جزئیات بیشتر در مورد ای که افغانها در پاکستان در این 14 حمله انتحاری در کدام مناطق پاکستان دست داشتند، مفصل جزئیات ارائه کرد و افزود که شواهد تمام این حمله ها را که افغانها در آن دخیلند در دست دارند و به گفته او حیران کننده است که چرا فتوای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر حمله نکردن در پاکستان عملی نمی شود. گزارش هایی نشر شد که ملا هبت الله آخوندزاده فتوای به جنگجویان طالبان صادر کرده که جهاد یا به گفته اینا جهاد و یا هم جنگ در پاکستان را نامشروع و غیر مطلوب خوانده است. مقام های حکومت طالبان به تازگی واکنش به این اظهارات وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای اینچنینی را رد کرده و گفته که پاکستان به جای این ادعاها به وظیفه تامین امنیت خود درست عمل کند. اما در مورد مهاجرین، سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در پاکستان میگوید که با وجود تعهد حکومت پاکستان هنوز هم بازداشت افغانها از سوی پلیس این کشور ادامه دارد و در دو هفته گذشته با گفته این سفارت حدود 2000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شدند. این سفارت در صفحه اکس خود ناوقت امروز گفته که از این میان حدود 1000 تن در اسلام آباد بازداشت شدند که حدود 50%شان سند قانونی اقامت در این کشور را داشتند. این سفارت افزوده که جسد 4 تن از افغانها را که قبلا از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند و برای پس از لادرکی در این کشور در شفاخانه و برخی مناطق دیگر پیدا شدند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از بی‌توجهی جامعه جهانی درباره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان عمیقا ابراز نگرانی کرده.
میکنم از شما تشکر. از شما آسیب تلاش در مورد هشدار تازه پاکستان به پناهجویان افغان جزئیات میداد. بر اساس گزارش ها وزیر داخلی پاکستان گفته که پس از دیدار مقام های ارشد سیاسی و نظامی با صدر اعظم سرپرست این کشور تصمیم گرفته شد که تا اول ماه نوامبر برای پناهجویان افغان فرصت رفتن داوطلبانه یا عودت به کشورشان داده شود، در غیر آن پس از آن افغان ها اخراج خواهند شد. در این مورد بحث میکنیم با مینا رحمانی، پناهجوی افغان در پاکستان، که از این وضعیت بر ما بیشتر بگوید. سلام خانم رحمانی، بر شما چی میگذرم این حالا که ما شما صحبت میکنیم و مردم و افغانهایی که در پاکستان بسر میبرند تا چی حد نگرانی دارند؟ لطفاً مایک خود را فعال بسازید و صحبت بکنین. بله مینا جان، شما صدای مرا دارین؟ من صدای شما را ندارم. خب متاسفانه که فکر میکنم چیز مشکل در تماس وجود داره. بله نخیر، من صدای شما را ندارم بانو رحمانی. بازم تشکر از حضورتان. حتما چیز مشکل در تلفن ها و یا در شبکه های اینترنتی وجود داره. تلاش میکنیم در این مورد صحبت با شما داشته باشیم در برنامه های بعدی ما. سپاس از همراهیتان. یک وقفه کوتاه شنونده ها و بیننده های عزیز، و بعد از او با شما خواهیم بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 6:42 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مایکل مکل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، میگوید که مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه، بلکه برای حفظ قدرت بوده. مکل این اظهارات را در اعلامیه‌ای که روز گذشته سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نشر شد گفته است. همزمان با این، معاون نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا، که از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن است، مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش را مبارزه بر تداوم قدرت داخلی ای گروه خوانده و گفته که این مبارزه به خاطر توافقنامه دوحه نیست. این سخنان او روز دوشنبه در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا منتشر شد. این اعلامیه پس از بیانیه جو بایدن رئیس جمهور امریکا منتشر شده که هفته گذشته گفته بود طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با تروریسم مبارزه می کنند. اما در اعلامیه مکال با اشاره به مبارزه طالبان با شاخه خراسان گروه داعش نوشته شده، در واقع طالبان به تلاش‌های خود برای حفظ قدرت داخلی خود ادامه می‌دهد که از سال 2014 تا اکنون با متحدانش القاعده علیه دشمن مشترکشان شاخه خراسان گروه داعش می‌جنگند. در اعلامیه همچنین نوشته شده که طالبان هنوز روابط خود را با گروه القاعده قطع نکرده و اگر واقعاً این گروه مبارزه با تروریسم مکلفیت خود میدانه، از دادن پول به گروه القاعده دست برداره و به جای نگهداری از این گروه و استفاده از او به نفع خود برای نابودی القاعده کار کنه. کاخ صفحه تا کنون درباره اظهارات آقای مکال چیز نگفته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما برخی رسانه های افغانستان نوشتند که آقای مجاهد این موضوع را تکذیب کرده و گفته که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و شاخه خراسان داعش ما سرکوب کردیم. گفتنی است که ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25 آگوست سال جاری در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بود. او همچنان گفته بود که در حال حاضر تعداد نظامیان شاخه خراسان داعش و خانواده های اونا در کشور به 4,000 تا 6,000 نفر میرسه. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود.
اظهارات رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و گفته که حکومت طالبان گروه داعش را برای بقای حاکمیت خودش و حفظ نفوذ شبکه القاعده سرکوب میکند. با گفته مایکل مک‌کال این اقدام طالبان به دلیل پایبندی آنها به تعهدات قرارداد دوحه نبوده. در امین مورد بحث میکنیم با میرویس آشفته از آگاهان امور بین المللی. جناب آشفته خوش آمدین به این مجله خبری ما. آیا سرکوب داعش توسط طالبان برای بقای خودشان بوده؟
سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما آقای نعیمی و همه بینندگان برنامه زیبایتان. وقت آقای مک‌کال من حیث یک اپوزیسیون در دستگاه دولتی امریکا میخواهی که آقای بایدن و طرفدارانش ملامت قرار بده، از او دیدگاه به این مسئله میبینم. من این حیث یک افغان وقتی به این مسئله میبینم میگم که هم او گفت از اونا درست است که طالبان به خاطر حفظ بقای خودشان با داعش میجنگه، اما یک مکلفیت از جانب اونمو معاهده ننگین دوحه هم دارن که طور نیست که به او خاطر نمیجنگن، به او خاطر میجنگن، منتها از لحاظ ایدئولوژیک اینها به هم نزدیک هستند، با این تفاوت که داعشی ها به خاطر یک خلیفه می جنگن و اینا به خاطر یک امیر. اونا هم به بیعت باور دارن، اینا هم به بیعت باور دارن. یک زمانی گفته میشد که طالبان تنها در داخل افغانستان فعال هستن، اما بارها ما شما شاهد هستیم شنیدیم که اینها یعنی طالبان میگن که امیر ما امیر تمام کشورهای اسلامی است. بنان از دیدگاه تندروانه اینها با هم شبیه هستند و حتی از علایم خود بیرق از اونا کلمه طیبه را داره، با متن سیاه از طالبان کلمه طیبه را داره با متن سفید. یعنی اینها از لحاظ ایدئولوژیک با هم بسیار نزدیک هستند و طبعا اگر بحث منافعشان و قدرتشان نباشه به جان هر چی دیگر اندیش هست اینا بلا هستند. به این خاطر من فکر میکنم که نه، هم به خاطر مایده ننگین دو همه جنگن، هم به خاطر حفظ بقای خود می جنگن. چیزی که مطرح نیست منافع ملی افغانستان، مردم افغانستان و امنیت روانی، امنیت اقتصادی و خصوصا این بدبختی تبعیض بیش از حد حتی وحشیانه جنسیتی که در افغانستان توسط اینا رایج شده همی برشان مهم نیست.
خب آقای آشفته، حالا اگر از داعش بیم، در مورد شبکه القاعده خیلی فعال نبوده در سالهای پسین، اما در حاکمیت فعلی طالبان فکر میکنین کدام فعالیت داشته در افغانستان یا منطقه و فرامنطقه؟ با توجه به این که ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده سال گذشته در قلب شهر کابل در یک حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی کشته شد.
ببینیم هر کی را چهار روز نوبت اوست. القاعده او سر زبان ها که در سالهای اول بود نیست. رهبرشان توسط امریکا کشته شد، هرچند شفافیت در روز زمینه کسی نداره. به هر حال ایمن الزواهری هم در کابل کشته شد، رئیس معاونش، او هم چندان وضاحت نداره، حتی طالب آقای میگه که نیتور نیست، اما او ضربات کوبنده خورد و اونو به اصطلاح کشی که در اون زمان داشت و سر زبان ها بود و فعال بود، او جایگاه خود بدون از اون به داعش خالی کرد. اما ای که روابط بین اینها بین تمامی رادیکال ها وجود داره، ما باورمند هستم که بله، یعنی نه داعش، نه طالب، نه تی تی پی، نه جیش محمد، اینها اراده برای جنگیدن با هم به خاطر اضمحلال هم ندارن، مگر ای که به خاطر حفظ قدرتشان در محلات و مناطقی حضور دارن. اما دیدگاه ایدئولوژیک از اینها بسیار تند، زننگ، افراطی، بنیادگرایانه و به ضد منافع ملی همه کشورها، خصوصا در افغانستان ما این مشکل داریم که بر ضد منافع ملی افغانستان و بر ضد مردم افغانستان اینا میچنگن.
جناب آشفته، به عنوان پرسش اخیری که آیا طالبان توانایی مبارزه با گروه های تروریستی منطقه و جهانی را دارن، شبه داعش و القاعده و اینها، و در نتیجه بتونن قناعت برخی از کشورها اگر غرب هستن یا کشورهای منطقه را فراهم بکنن به سوی خود جلب بکنند؟
من فکر میکنم در یک حد بسیار بالا اینا توانایی مقابله با همه این گروه های افراطی و تروریست دارن، اما قاطعانه میگم که اراده او را ندارن. طالبان اراده جنگیدن با سایه تروریست ها را ندارن، برای اینکه وقتی آدم توجیه تئوریک بکنه که ترور انتحار استشهاد بدانه و او را روا و ناروا دیش بکشن و از عملکرد گذشته خودم هیچ پشیمانی نکنه و عذرخواهی نکنه، حتی بگوید که ما مردم رو بخشیدیم، به جای اینکه بگوید که مردم ما رو ببخشه که ما چی مرتکب شدیم. ما فکر میکنم که متاسفانه با این که تواناییش دارن اما اراده ایران ندارن که با اونها درست به جنگن، مگر به شرط ای که بحث منافعشان و قدرتشان مطرح باشن. و یکی وقتی که اینا با مردم به این شدت عمل میکنن، فردایی که ناکام شدن کجا باید برن؟ پس اونمو درها باید برشان باز باشه که اینا بتانند اونجا پناه ببرن، به خاطر نظر داشتن به آتیه و فرجام کار زشت امروزشان که با مردم کنار نمین، هم قصد جنگیدن با اونها را به گونه فیصله کن ندارن و لحاظا اراده از اینجا برشان ناشی نمیشن.
تشکر میکنم از شما میرویس آشفته، آگاه مسائل بین المللی در ای بس. سپاسگزار هستم از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ای دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید زنان افغان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش های سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. و امروز نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را هم در شبکه اکس شریک کرده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
بنام خدا و سلام بر شما خانم هیدر بار، معاون حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان و دختران افغانستان حق این را دارند در نشست های اشتراک داشته باشند که در ارتباط به سرنوشت و آینده آنها صحبت میشه. خانم بار در صفحه اکس خود نامه سرگشاده را از جامعه مدنی زنان صلح و امنیت منتشر کرده و گفته که اشتراک زنان و مشارکت همشمول و برابر و فعال و معنادار زنان در نشست های سازمان ملل متحد و دیگر نشست ها مهم هست و این که دیدبان حقوق بشر این نامه را هم امضا کرده. در این نامه آمده است که زنان حق این را دارند که در نشست های مختلف که در ارتباط به زنان هست اشتراک بکنند و در این نامه در کنار زنان افغانستان از 16 کشور دیگری نام برده شده که در آن اشاره شده که زنان حق حضور یا اشتراک همشمول معنادار برابر و امن در این نشست ها دارن. همچنان این نامه با امضای برخی از سازمان های دیگر از جمله سازمان عفو بین الملل هم رسیده و این نامه به آدرس سازمان ملل متحد نوشته قبل از آغاز نشست سالانه که در ارتباط به زنان صلح و امنیت برگزار میشه. شما از زنان فعال که با ما صحبت کردن، از جمله خانم زرخون اولی فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حضور زنان افغان در نشست هایی که در ارتباط به زنان صحبت میشه خیلی مهم هست تا آنها صدایشان را بلند کنند و واقعیت عینی وضعیت زنان را توضیح بدهند. همزمان مولوده توانا یکی دیگر از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زنانی که قربانی دارند، مستحق قربانی دادند، مستحق این هستند که در نشست ها اشتراک بکنند تا اینکه صدای مردم افغانستان، صدای زنان افغانستان را و گوش جهانیان برسانن و عملا در مذاکرات موضوعات و را بیان کنن و صدای خودشان را بلند کنن. این در حال است که چند پیش هم شماری از زنان در ارتباط به عدم دعوت شدنشان در نشست های مهم چون نشست دوحه که چند پیش برگزار شد اعتراض کردند و خواستار اینجا شدند که اگر نشست پیرامون زنان افغانستان برگزار میشه باید نمایندگان زنان معترض و یا زنان از افغانستان در آنجا اشتراک داشته باشند. پس از این که طالبان در سال 2021 به قدرت رسیدن، برخی از محدودیت ها و ممنوعیت ها را بر زنان وضع کردند که محدودیت کار، تحصیل و حضور در اجتماع از جمله این محدودیت ها است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که هند از کانادا خواسته ده ها دیپلماتش را از این کشور فرا خواند. روابط میان دو کشور در این اواخر پس از آن تیره شده که مقام های کانادایی دهلی نو را به دست داشتن در قتل یک جدایی طلب هندی در کانادا متهم کردند. سلطان محمد سرور امی حالا با ما و شما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. سرور سب.
بله، روزنامه فاینانشل تایمز امروز گزارش داد که هند و حکومت کانادا گفته که 41 دیپلمات خود از هند فراخواند و روابط میان اتاوا و دهلی نو بعد از آن تیره شد که کانادا هند را به دست داشتن در قتل یک رهبر جدایی طلب سیک در کانادا متهم کرد. هردیپ سینگ نیجار که دهلی نو او را تروریست میخواند تبعی کانادا بود. فاینانشل تایمز از قول منابع آگاه گزارش میده که مقامات هندی و کانادا گفتند که اگر این 41 دیپلمات از هند خارج نشوند تا 10 اکتبر مسئولیت دیپلماتیک اونها را لغو خواهد کرد. گفته میشه که کانادا در هند 62 دیپلمات داره در مجموع. وزارت‌های خارجه هند و کانادا در مورد این گزارش فاینانشل تایمز کدام تبصره فوری نکردند، اما جی شنکر وزیر خارجه هند قبلا گفته بود که کانادا به یک جو از ارهاب و خشونت در برابر دیپلماتان هندی تبدیل شده، جایی که گروه های جدایی طلب سیک حضور داره و حضور آنها دهلی نو مایوس ساخته. دو هفته پیش هم هند یک دیپلمات کانادایی را بعد از آن اخراج کرد که کانادا یک مامور ارشد استخبارات هند با دست داشتن در قتل هردیپ سینگ نیجارا متهم کرد و اخراج کرد.
تشکر میکنم از شما سلطان محمد سرور. در مورد تنش‌ها میان هند و کانادا جزئیات میداد. حالا هم شما را میبریم به جهان ورزش. بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. البته این بازی تمرینی هست و پس از آن جام جهانی هم آغاز خواهد شد در فرصت نزدیک. همزمان با این حضور البته ورزشکاران در بازی‌های آسیایی هم پررنگ شده و بسیاری از افغان‌ها هم ورزشکاران افغان در این بازی‌ها اشتراک دارند. جزئیات بیشتر را بپرسیم از عبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که با ما پیوسته. سلام شهزاد، نخست اگر از بازی تمرینی کرکت بر ما بگویی.
تشکرم کور عزیز. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در هندوستان با هم روبرو شدند که افغانستان انتخاب کرد که باولینگ بکنه که تیم سریلانکا در چمپیونشیپ شده یک اوور با بازیکن همه بازیکنانش 294 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. در واقع 295 چون در سکور گرفتن و فعلا بازی جریان داره که 19.3 اوور سپری شده و
این بازی ها بازی های جام جهانی کرکت قرار است که در هندوستان برگزار
شود. شهزاد، ما صدای خودت را خوب نمیشنوم. فکر میکنم کدام مشکل هست که باید رفع شود. یک اندک پرازیت دار صدا نشر میشه.
ما خیلی بلند جام.
تشکر، چون فرصت خیلی اندک داریم و اگر در 30 ثانیه بتونی بر ما جزئیات بگویی، در غیر از او در برنامه های بعدی.
درست. و یک خبر دیگه هم داریم که تیم بایسکلرانی افغانستان با ترکیب روزشکار در این بازی آسیایی اشتراک داشت. یک دوز آشوری که میان 14 بایسکل سوار تانست که جایگاه دوم را بزنید رسد. زمانشان بسرد
تشکر. متاسفانه شهزاد آوازت را خوب نداریم. در برنامه های بعدی جزئیات تازه را خواهیم گفت در مورد بازی های کرکت و افغانستان. افغانستان در بازی‌های آسیایی تا حالا برنده 4 مدال شده. گروهی از ورزشکاران افغان که در بازی‌های آسیایی مدال گرفتند روز دوشنبه و کابل برگشتند. چشم امید افغان‌ها اکنون برای یک مدال دیگر آسیایی به تیم کرکت دوخته شده. نخستین بازیش را قرار است فردا در رقابت‌های آسیایی انجام دهد. امید مرزبان گزارش می‌دهد و به این ترتیب مجله خبری ما هم پایان می‌یابد.
گروهی از مدال‌آوران افغان از بازی‌های آسیایی در چین روز دوشنبه دوباره به کابل برگشتند. محسن رضایی از بازی‌های چین در رشته تکواندو مدال برنز گرفت. در رشته ووشو نصرت الله حبیبی و خالد هوتک مدال برنز را به گردن آویختند.
ووشو را خیلی در جایگاه خاص عالی می‌بینم، چرا که بالاترین مدال فعلا رشته ووشو داره که دو دانه توسط خالد هوتک و خودم. دیگه ووشوکارا ان شاء الله که تا حال زیاد بودن همیشه آل زیبا دگام رونق پیدا میکنه.
در بازی های آسیایی چین افغانستان کاروان ورزشی بیش از 80 نفری را فرستاده است. گروهی از این ورزشکاران که 17 دختر شامل آن نیز است از بیرون از افغانستان به چین رفتند. افغانستان در این بازی ها تا به حال 4 مدال برنز گرفته است. 2 مدال در بخش ووشو، 1 مدال در تکواندو و 1 مدال هم در رشته کرش. چشم امید افغانستان اکنون برای 1 مدال دیگر آسیایی به تیم کرکت دوخته شده است که نخستین بازیش در برابر سریلانکا 4